به نام خداوند جان و خرد و با سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه هزاره ادب پارسی. این 25مین برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به قطران تبریزی و ناصر خسرو قبادیانی اختصاص دارد. امید که مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گیرد. با هم بشنویم.
میگه من ناصر خسرو رو اگر جز 6 نفر اول ادبیات فارسی ندونم، نفر هفتم میدونم حتما. به این دلایل. بعد دلایل محمد قزوینی ها که میگن بسم الله رو از روی قرآن مینوشت، یعنی اینقدر دقیق بود.
به هر حال ناصر خسرو فرد بسیار بسیار مهمی است در ادب فارسی که نظیری به اون صورت براش نیست، شبیه به هیچ کدام از شاعرهای دیگر ایرانی نیست. تک ایستاده است این وسط. و چرا شبیه نیست؟ برای اینکه خطی که اونها داشتن او به هیچ وجه این خط رو دنبال نکرده.
شاعرها معمولا چون و چرا نمی کنه، کار فلاسفه است. چرا چرا این قلت قلتو چرا چرا شاعر شعرشو میگه. ولی ناصر خسرو شاعر چون و چراست. واژه خرد رو خیلی در آثارش به کار برده. در آثار ناصر خسرو مثل یک کلمه دیگه هم نزدیک به خرد، خیلی بسامدش زیاده. خر نخندی.
از جمله مشهورترین شاعران بسیار توانا و بزرگ ایران در قرن‌های مورد بحث، یعنی اواسط قرن پنجم تا قرن هفتم، ناصر خسرو قبادیانی است. ناصر خسرو از اوان جوانی، یعنی پیش از 27 سالگی در دستگاه‌های دولتی راه جست و تا 43 سالگی که هنگام سفر او به کعبه بود به مراتب عالی از قبیل دبیری رسید و در اعمال و اموال سلطانی همراه بزرگان دربار و متصدیان امور دیوانی تصرف داشت. پایه تحصیلات و اطلاعات ناصر خسرو از آثار منظوم و منصور او به خوبی آشکار است. او از اواخر قرن پنجم رشد خود را شروع کرد و از همان ابتدای جوانی در تحصیل علوم و فنون رنج بسیار برد. ناصر خسرو قرآن را از حفظ بود و به تمام علوم متداول زمان خود تسلط داشت. درباره ملل و نحل تحقیقات عمیق و اطلاعات گسترده داشت.
هزاره ادب پارسی.
دکتر محمد علی اسلامی ندوشن.
به هر حال ناصر خسرو فرد بسیار بسیار مهمی است در ادب فارسی که نظیری به اون صورت براش نیست، شبیه به هیچ کدام از شاعرهای دیگر ایرانی نیست. تک ایستاده است این وسط. و چرا شبیه نیست؟ برای اینکه خطی که اونها داشتن او به هیچ وجه این خط را دنبال نکرده، برای خودش شخص خودش یک خط معینی داشته است و از روی اون حرکت کرده. یعنی کسی است که اصطلاحاً فرنگی ها میگن یک فنومن، یعنی یک کسی که شبیه و نظیرش پیدا نمیشه. بنابراین باید با یه خورده با دقت در کار ناصر خسرو صحبت بکنیم. دومین مسئله این استش که ناصر خسرو در واقع همانطوری که اشاره شد در سن 40 سالگی تغییر روش داد. این موضوع مهمی هست. چرا بعضی از بزرگان ادب فارسی در سن بالا در 40 سالگی میتونند که یک دفعه تغییر بدن طرز فکر و طرز زندگی خودشون را؟
علاقه به کتاب و دانش در او به درجه بود که در سفر و حضر همواره کتابهای خود را با خود داشت و آنها را با شتر حمل می‌کرد. اطلاعات وسیع ناصر خسرو باعث خلق آثار متعددی شامل شعر و نثر شد. دیوان او سرشار از اشعار منحصر به فرد و زیباست. سفرنامه‌اش هم شهرت جهانی دارد. از دیگر آثار او میتوان به روشنایی نامه و سعادت نامه اشاره کرد. همچنین به زاد المسافرین، خان الاخوان و جامع الحکمتین. اصولا ناصر خسرو به آنچه دیگر شاعران را مجذوب میکرد، یعنی مظاهر زیبایی و جمال و جنبه های دلفری به محیط و اشخاص، بیتوجه بود و اندیشهش بیشتر به حقایق عقلی و مبانی دینی متمایل بود. البته توصیفات او از طبیعت و شب و آسمان و ستارگان را نباید از یاد برد که در میان اشعار شاعران فارسی کمیاب است.
هزاره ادب فارسی.
دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی.
بس آمد کلماتی که در آثار ناصر خسرو به کار بردن، دو کلمه هم از خرد خیلی تعریف کرده، کلمه خرد رو به کار، هم کلمه خر رو، و هم در اینجا چون و چرا میکنه. یه جایی میگه که تو گویی که چون و چرا را ندانم. آخه بهش میگفتن چرا چون و چرا میکنی؟ تو گویی که چون و چرا را ندانم، همین است نزدیک من مذهب خر. کسی که چون و چرا نداره خره دیگه، همینه، بی تعارف. حالا آدم باید چونه چرا کنه یا همطور سرشو بندازه مثل بز پایین بره؟ جواب بدیم نم. چونه آدمی که چرا نداشته باشه، این واژه چرا رو در فارسی نداشته باشه. حالا در عربی لمه، در انگلیسی هم که شما بهتر از من بلدین، یه وای هم بگین دیگه، وای وای. اگر کسی لغت چرا رو در زندگی بلد نباشه و هیچ وقت به کار نبره، این چه جور آدمیه؟ من فکر نمیکنم ایشون فرمودن اون گوشه فرمود، همون کلمه که ناصر خسرو به کار برد. یه چرا تو کلماتون باشه، چرا آخه، چرا؟
از میان اشعار زیبای او چند قطعه برگزیده ایم که میشه. نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، برون کن ز سر باد خیر سری را. بریدان ز افعال چرخ برین را، نشاید نکوهش ز دانش بری را. همی تا کند پیش عادت همی کن، جهان مر جفا را تو مر صابری را. چو تو خود کنی اختر خیش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری را. به چهره شدن چون پری کی توانی، به افعال مانم نشو مر پری را. این شعر همان است که در یکی از ابیاتش ناصر خسرو میگوید: من آنم که در پای خوکان نریزم، مر این قیمتی در لفظ دری را. و این شعر گزیده ایست از روشنایی نامه ناصر خسرو. بدان خود را که گر خود را بدانی، ز خود هم نیک و هم بد را بدانی. شناسای وجود خیشتن شو، پس آنگه سرفراز انجمن شو. چو خود دانی همه دانسته باشی، چو دانستی ز هر بد رسته باشی. ندانی قدر خود زیرا چنینی، خدا بینی اگر خود را ببینی. تفکر کن ببین تا از کجایی، در این زندان چنین بهر چرایی. تو در خوابی کجا افتی به منزل، تلسمارایی و از گنج غافل. سبک بشکن تلسم و گنج بردار، بکش رنجی و از خود رنج بردار. یکی از شاعران مشهور اواخر قرن پنجم تا اوائل قرن هفتم قطران تبریزی است. نام کامل او را به این صورت نوشتند: شرف الزمان حکیم ابو منصور قطران عضدی تبریزی. او از مشاهیر شاعران ایران در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم بود. قطران چنان که خود گفته است از طبقه دهقانان بود و از آنجا به شاعری افتاد. از معاصران او میتوان به ناصر خسرو قبادیانی اشاره کرد. ناصر خسرو اینطور که در متون آمده در سفر خود هنگام عبور از تبریز قطران را ملاقات کرده و او را در جوانی و هنگام مطالعه آثار شاعران مشرق دیده بود. قطران اشکالاتی در مواردی از لغات پارسی دری داشت و برای رفع آنها به ناصر خسرو مراجعه می کرد. ناصر خسرو خود در این باره نوشته است: در تبریز قطران نام شاعری را دیدم که شعر نیک می گفت، اما زبان فارسی نیکو نمی دانست. پیش من آمد و دیوان منجیک و دیوان دبیری بیاورد و پیش من بخواند و هر معنی که مشکل بود از من پرسید. قطران شاعری توانا و نیکو سخن بود. یکی از وجوه اهمیت او این است که نخستین کسی است که در آذربایجان به فارسی دری شعر می گفت. یکی از اشعار معروف او این است: بود محال مرا داشتن امید، محال به عالمی که نباشد هگرز بر یک حال. از آن زمان که جهان بود، حال زینسان بود، جهان بگردد لیکن نگرددش احوال. دیگر شوی تو و لیکن همان بود محوسان، تو بندهی سخن بندگانت باید گفت، که کس نداند تقدیر ایزد متعال. یکی به خدمت ایزد، یکی به خدمت خلق، یکی به جستن نام و یکی به جستن مال. به کار خیش همی کرد هر کسی تدبیر، به مال خیش همی داشت هر کسی آمال. بسا سرای که بامش همی بسود فلک، بسا درخت که شاخش همی بسود هلال. که از آن درخت نمونده کنون مگر آثار، و از آن سرای نمونده کنون مگر اطلال. یکی نبود که گوید به دیگری که مموی، یکی نبود که گوید به دیگری که منال.
آنچه شنیدید برنامه 25 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستری تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به قطران تبریزی و ناصر خسرو قبادیانی اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیمتان شد. هزاره ادب پارسی.
از داستان‌های هزار و یک شب با نام داستان‌های پیروزی کلمه بر شمشیر یاد کردند و اینک یک شب از هزار و یک شب.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ. هزار و یک شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ریشه این قصه ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
Thank you. هرگاه که صحبت از داستانهای هزار و یک شب میشه، هر شنونده ای بی اختیار به یاد شهرزادی میفته که برای سلطانی بیرحم که هر شب دختری رو به عقد و نکاح خودش در می آورد و سحرگاهان او رو می کشت قصه می گفت و همه بلافاصله خودشون رو مشتاق شنیدن حداقل یکی از اون هزار و یک داستان می آورند. و شاید تا کنون کمتر کسی به این فکر افتاده و این سؤال از خودش کرده که خب این شهرزاد که هزار و یک شب مدام و پیاپی پادشاهی از عمرای آل ساسان جزایر هندوچین رو که شهر باز نام داشت زیرکان سرگرم می کرد و با نوای دلنشین خودش مخاطب قرار می داد و می گفت و اما ای ملک جوانبخت آوردند که این کی بود که خود شهرزاد داستان شیرینی داره که اگر یکی از داستانهای هزار یک شب نباشه اما داستان خود شهرزاد معروف قصه گوی هزار یک شب داستانی است که خالی از شیرینی و لطف و ملاحت نیست. پس ای یاران همدل و همراهان یک دل، در ابتدای برنامه داستان و روایت ما قصه خود شهرزاده و این که چگونه شد که دختری هزار یک شب پیاپی با صحف کلام و شیرینی بیان و حلاوت و دلنشینی داستانهاش پادشاهی از پادشاهان آل ساسان جزایر هندوچین رو خواب کرد و خود جان سالم به در برد و سر به زیر تیغ جلاد نصبه. آوردند و گفتند که ملکی از ملوک آل ساسان و پادشاهی از پادشاهان جزایر هندوچین دو پسر داشت، دو فرزند قوی پنجه و باهوش و دانشمند که هر کدام از جهتی یگانه دوران بودند که پادشاه در تربیت و تعلیم و آموزش و پرورش دو پسر خود از هیچ دقتی فروگذار نکرده و اونا رو به گونه ای تربیت کرده بود که هر دو پسر همونطور که گفته شد زبان زده عام و خاص و شهره شهر و معروف آشنا و بیگانه بودند. پسر بزرگ نامش شاه زمان بود و پسر کوچک اسمش شهرباز، که شهرباز در دلیری و شهامت و بذل و بخشش و داد و دهش شهره آفاق بود و شاه زمان در درایت و سیاست و مملکت داری معروف عام و خاص شده بود. پادشاه جزایر هندوچین یا پدر شاه زمان و شهرباز در زمان حیات خود پسر بزرگ رو به پادشاهی و حکومت سرزمین سمرقند گماشت و پسر کوچیکو نزد خودش نگه داشت. بعد از مرگ پدر، شاه زمان یا پسر بزرگ همچنان بر حکمرانی و سلطنت سرزمین سمرقند باقی ماند و شهرباز نیز جای پدر بر تخت سلطنت جزایر هندوچین نشست. اون دو پسر بعد از مرگ پدر هر کدوم 20 سال تمام بر سرزمین‌های تحت حکمرانی خودشون با اقتدار حکومت کردند، تا اینکه برادر کوچیک یا شهرباز دلتنگ برادر خودش شد و دلش به بیقراری افتاد و از مقر حکومت خودش یعنی جزایر هندوچین عزم سفر به سرزمین قندهار رو کرد. رضا وزیر اعظم خودش رو صدا زد و به او گفت که من عزم دیدار برادر عزیز خودم جناب شاه زمان و سفر به سمرقند رو کردم. اول اینکه در غیاب خودم اداره امور مملکت و نیابت سلطنت رو به تو میسپارم و دوم اینکه ترتیب سفری مجلل و شاهانه رو برای من بده که دو روز دیگه قصد حرکت دارم. وزیر اعظم اطاعت کرد و پس از آماده شدن مقدمات کار، شهرباز با جمعی از نخبگان و زبدگان و برگزیدگان دربار خودش سفر رو به سوی سرزمین سمرقند آغاز کرد. شهرباز و همراهان اولین روز سفر رو رفتند و رفتند تا شب فرا رسید و تاریکی همه جا رو فرا گرفت. کاروانیان خیمه و خرگاه برافراشتند که شب رو استراحت بکنن و صبح روز بعد به سفر خودشون ادامه بدن. شهرباز هنوز در چادر خودش نیاسوده بود که بله یادش اومد گوهر گرانبهایی رو که به عنوان سوغات و ارمغان برای برادر شاه زمان فراهم کرده بود جا گذاشته و همراه خودش نیاورده. شهرباز برای اون که بین همراهان و ملازمان خودش به فراموشکاری شهره نشه، بعد از اون که همه به خواب رفتن دو تن از نزدیکان خودش خبر کرد و به اونها گفت بدون اینکه با کسی حرف و صحبتی داشته باشید همراه من بیاید که قبل از طلوع آفتاب برمیگردیم، چون کاری پیش اومده که باید به سرعت هر چه تمامتر به سوی دربار برگردیم. شب از نیمه گذشته بود که شهرباز با دو تن از همراهان خود وارد قصر شد. اون دو تن رو بیرون ساختمان قصر گماشت و خودش به خوابگاه رفت. بله. وقتی وارد خوابگاه شد در همون اولین شب سفر و غیبت از خانه همسر دور از حیای خیانتکار خودش رو با مردی نامحرم و اجنبی دید که طاقتش تاق شد و عنان اختیار از کف بداد و شمشیر رو از نیام کشید و اون دو تن خیانتکار ناسپاس رو که از ترس زبانشون بند اومده بود و نفس در سینه‌شون خفقان گرفته بود سر از تن جدا کرد. شهرباز اندوهگین و خشمناک اندکی نشست و سر پردرد میون دو دست گرفت و سپس از خوابگاه بیرون اومد و بدون اون که هیچ سخنی حتی با اون دو تن همراه محرم خودش که بیرون خوابگاه ایستاده بودن بگه، گوهر گرانبهای سوغات برادر در دست و خاطره دردآور اون دو آدم پست در خاطر، سوار بر اسب شد و به اتفاق همراهان به سوی اردوگاه تاختن. شهرباز در طول راه و تا رسیدن به سرزمین سمرقند و خطه فرمان روایی برادر بزرگ خود لب از لب نگشود و با اون دو تن هم سخن آغاز نکرد. او تنها امیدش اون بود که بلکه دیدار برادر بعد از 20 سال دوری اندکی از بار غمش رو کم بکنه و از سنگینی کوه اندوهش بکاهه، که سرانجام بعد از 2 هفته راه پیمایی و سفر به سمرقند، کشور تحت حکومت برادر بزرگ خود شاه زمان رسید. پادشاه سمرقند که خبر آمدن برادرش رو شنید دستور داد تا شهر رو آذین بستند، کوی و برزن رو چراغونی کردند و در و دروازه رو با فرش و گل آراستند و خود با گروه کثیری از عمرا و نجبا و وزرا به استقبال برادرش را. برادری که دلی پرخون داشت و قصه ای جنکا. دوستان، قبل از شروع قصه های شهرزاد باز هم از شهرباز برایتان خواهیم گفت.
در همین لحظه که صدای ما را می شنوید، شاید در گوشه ای از کشور خانواده ای عزیزی را از دست داده باشد. پس بیاییم کرونا را جدی بگیریم.
اینک برنامه زنده پیش رو را تقدیم شما می کنیم.
برای بهتر شدن طعم زندگی گاهی خوبه طعم مطالعه رو چشید و شنید. طعم مطالعه
درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، اینجا رادیو فرهنگ، برنامه زنده طعم مطالعه، با شما همراه هستیم تا بهترین اتفاقات ممکن را برای شما عزیزان رقم بزنیم. دوستان عزیز، خسته نباشید، خدا قوت، امیدوارم که تا الان شب خوبی رو سپری کرده باشید. اینجا بنده و همکاران عزیزم در برنامه طعم مطالعه در راستای عدالت آموزشی همراه و همگام با شما عزیزان هستیم تا بتونیم بهترین اتفاقهای ممکن رو براتون رقم بزنیم. داخل برنامه طعم مطالعه قرار اتفاقی خیلی خاص و فوق‌العاده‌ای برای شما عزیزان ایجاد بشه و این اتفاقات خاص شامل چه مواردی از مدل مشاوره، برنامه‌ریزی و هدایای ویژه‌ای که برای شما عزیزان دوست داشتنی داریم. اینجا در مهمون برنامه امشب برنامه ما عرفان پازوکی عزیز رتبه 5 کنکور و دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران مهمون برنامه امشب ما هستن. میخوام باش گپ و گفتی داشته باشیم و نکات نابش رو استفاده کنیم که انشالله شما عزیزانم بتونید بهترین رتبه ممکنه زندگی خودتون رو به دست بیارید و همیشه نامبروان خودتون باشید. عرفان جان سلام، خدا قوت.
سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که شب خوبی داشته باشید. همچنین عرض خسته نباشید دارم به مشاور توانمند آقای هادی کجوری عزیز و مدیر توانمند برنامه جناب آقای مستشار.
خواهش میکنم، امشب جناب محمدیانن و خدمت در تو. عرفان جان چی کار میکنی با دانش آموزای عزیزمون؟
خب عرض به خدمتتون که حالا من در شب‌های گذشته توضیح دادم که چجوری درس بخونیم، چیکار کنیم، موفق شیم، اصولش چیه. یه مقدار